بسم الله الرحمن الرحیم. در فقاره فقه حضرت آیت الله عظم مکارم شیرازی مورخه 1/9/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
دیدم اینا رو من قبلا دیدم، نظری که من دادم با دیدن بعد از دیدم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده قبلن بعضی سهو لسان ها یا قلم ها در کلمات قبل بوده ما اصلاح کنیم و بعدش برای آیون اشتباه شده اون اشتباه هم برطرف کنیم. ما آدرسی از کشف اللسان نقل کرده بودیم، این از چاپ قدیم کشف اللسان درسته، اشکالی نداره. بعضی آقایون میگن ما دیدیم نبود، چاپ جدید است. چاپ قدیم دو جلده، از جلد دوم اول جلد دوم نقل کردیم. درباره عبدالله ابن عفان یه رو صحبت کردیم. عبدالله از پسران امام صادق علیه السلام و برادر امام کاظم علیه السلام. صحیح اینه. حدیثی درباره سکینه اخت الحسین داشتیم. ما دو سکینه داشتیم، یه سکینه اخت الحسین و یه سکینه هم بنت الحسین. در حدیث سکینه اخت الحسین بود. بسیار بحث امروز ما یه تذکراتی من میخوام به شما عرض کنم، چون همونطور که گفتم ما شبه نزدی داشتیم و انشاءالله باید برای عمر مشرف من بشوم. یه هفته در بعد از نیمه شعبان هست تعطیل میشه. این دلیل بر عدم اهتمام به دروس نیست، انشاءالله من جبران میکنم اون رو و به طوری که به ما خبر دادن فردا ما باید صبح اول وقت بریم. بنابراین یک روز فردا هم که چهارشنبه هست سه‌شنبه هست اضافه میشه. من 6-7 تذکر دارم که اینها رو فشرده عرض میکنم و مهمه اینها رو توجه کنید و بعدم سه مسئله رو باقی موندهش رو تمام میکنیم که از مسئله ما چیزی نماند و با همه هم خداحافظی میکنیم و به یاد همه آقایونم هستم و سعی میکنیم که یه طواف دست جمعی هم برای همه انشاءالله به جا بیاریم. شما هم در آینده نزدیک همه تون موفق بشید به زیارت بیت الله الحرام. و اما دکته اول، همانطور که یه روز هم اشاره کردم امسال مراسم نیمه شعبان رو از هر سال با شکوه‌تر انجام دهید. برای اینکه دشمنان خیال نکنند، اگر بعضی ها عمدن یا از روی نادانی بعضی سخنان در واقع اون حضرت فرمودند، این ارزش والای جهان تشیع کمرنگ شده. نه، تا اونجام که من اطلاع دارم نه تنها اقشار مردم بلکه نهادهای دولتی هم در خیلی از جاها میخوان امسال مراسم رو با شکوه تر و با عظمت تر انجام دهند. شما هم قطعا خیلیاشون برنامه هایی دارید برای اینها، اهمیت بدید و مخصوصا مسائل مربوطه به حضرت رو مستدل و با بیان منطقی انشاءالله بیان میکنید، به خصوص این که مردم دنیا امروز از مکاتب مادی هم مایوس شدن هم خسته و دارن دنبال مکتبهای معنوی میروند. در یه چنین شرایط و فرصتی توجه دادن اونها به این مکتب بسیار لازم. نکته دوم این است که سعی کنید در ماه مبارک رمضان بحثاتون بیشتر بر محور آیات قرآن باشه. آیات قرآن همه چیز داره. اینو من به عنوان یه تجربه ملموس بعد از کار مداوم با قرآن درک کردم که انسان مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی، مباحث اخلاقی، مباحث اجتماعی، مباحث تاریخی، هر گونه بحثی بخواد در این قرآن مجید هست. شما می توانید بحث ماه رمضانتون رو مشخص کنید و از فهرست هایی که مثلا بر تفسیر نمونه هست و از اینها بیرون بیاورید و واقعا مردم رو به وسیله قرآن که در کنارش هم احادیث اهل بیت حتما باشه سوق بدهید به معارف اسلام. مردم دلشون میخواد از منابع اولیه اسلام مسائل اسلام رو درک کنن. این کار بسیار کار خوبی، قرآن احیا میشود و در قلوب مردم جای میگیره، تأثیر فوق‌العاده قرآن داره، در کنار شما احادیث اهل بیت قرار میدید، بحث عقاید میخواید بکنید در قرآن، بحث فروغ میخواهید بکنید در قرآن هم، مباحث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همش در قرآن هم. الحمدلله دیگه امروز این معجم ها و این فهرست ها و این کامپیوتر ها کار تتبع آیات قرآن رو هم خیلی آسان کرده و می توانید به راحتی آیات مورد نظرتون بیرون بیاورید و دنبال کنید. نکته سومی که میخواستم عرض کنم این است که توجه خاصی به مسائل مربوط به جوانان باید داشت. در میان اصحاب انبیا قسمت مهمی جوانان بودند. در حالات نوح ببین، در حالات موسی، در حالات پیغمبر اکرم قسمت مهمی از حامیان انبیا و فدائیان مکتبهای آسمانی جوانان. الان هم برای ادامه راه انقلاب و راه اسلام باید نسل جوان در میدان حاضر داشت. نکته مهمی که در اینجا این است که دشمن هم متوجه اهمیت این مسئله شده و او هم هدفگیری کرده نسل جوان رو، از دو راه میخواد اونها رو بپوسانه، یکی از راه عقاید و دیگری از طریق اخلاق. عقاید رو آمدن یه مکتبهای انحرافی رو مطرح کردن. یکی از مکتبهای انحرافی خطرناک حسرت جرائی به اون صورت که بعضی ها تفسیر میکنن، میگن مثل همون چیزی که صوفیه قدیم میگفتن از طرق الالله و عدد نفوس الخلائه، همه راهی به خدا دار، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، بودپرد به دین خود، در دیر و کنشت و صومعه و نمیدونم مسجد و بتخانه و آتشکده دنبال خدا باید بود. و این کسرات همه محترم. این از چیزهایی است که در تضاد شدید با مکتب انبیا و اصلا اصالت تمام مکتبهای انبیا را از بین می‌برد. الحاد رو هم مشروعیت می‌بخشه. اگر پلورالیسم یا نمی‌دونم مکتب کثرت گرایی به این معنی باشد، این پوششی است برای نفی اسلام. من نمیگویم اونهایی که اینها رو میگن سوء نیت دارن، ممکنه در اشتباه باشن، با ادب، با زبان منطقی، با استدلال باید به اونها گفت که اگر این حرف باشه، بنابراین تمام دعوت انبیا بی خوده، همه رو بزنن به حال خودشون، تمام غضبات پیغمبر همه بی خوده، تمام بحث هایی که امام رضا در مجالس مختلف با صاحب ادیان مختلف داشتن همه اینها بیهوده. وقتی ما طرفدار کثرت باشیم، همه اینها راهی است به سوی خدا. این خیلی خطرناکه یه همچین افکاری. و همچنین تعبیر دومی که دارن میگن خودم قرائت تازه از اسلام. منظور از قرائت تازه چیه؟ ما یه خطی داریم، خط ضروریات در اعتقادات و خط ضروریات در فروع دین. این مسئله قرائت تازه نداره. اگر ما بخوام این بگیم، یواش یواش میرسیم به جایی که یکی از صوفیه قدیم میگوید به عقیده من نوشته در کتابشم، ما نقل کردیم، به عقیده من رئیس الموحدین شیطان. چرا؟ برای اینکه خداوند بهش گفت برای آدم سجده کنم نمی کنم، من فقط برای تو سجده می کنم. حاضر نشد، پس رئیس الموحدین. حالا به جلو و عقب آیات دیگه نگاه نمی کنه. قال انا خیر من، به خاطر توحید نبود، خلقتنی من نار و خلقت او من تین، من از او بهترم. تو حکیم نیستی که همچین دستوری داده. اعتراض به خدا کرد، نفی حکمت خدا کرد، سجده هم سجده شد که در مقابل نعمت خلقت آدم بود. بگیم قرائت جدیدی در باره شیطانه، که شیطان رئیس الموحدین. اگر این رقم قرائت جدید باشه، دیگه چی واقعی نمیمونه. ما دیگه بدتر از مسئله شیطان نداریم. و این نعده که لعنتی الیوم الدین، چون رئیس الموحدین بود، خدا لعنتش الیوم الدین متوجه شیطان کرد. یه همچین مسائلی رو بخوان پیش بکشن به اسم قرائت جدید از اسلام بذارن. یه اون دیگری میگوید که وقتی که موسی برگشت به قوم خودش، هارون رو مؤاخذه کرد، اخذ برأسه یجره الی، این نه برای این بود که چرا قوم بت پرست شدن، چرا تو مزاحم بت پرستی شدی؟ بت هم وسیله ایست به سوی خدا، بت هم طریقی است الی الله. آدم همه مظاهر خدا هستند، بت‌ها هم مظاهر خدا هستند، میخواست بذاری گوساد ها بپرستند. آیات قبلش میخونیم، بعدش میخونیم، سامری رو مؤاخذه کرد، بت رو نابود کرد، ترک کرد او رو برای همیشه، لعنت بر او فرستاد. بگیم قرائت تازه از توحید، قرائت تازه از داستان موسی، قرائت تازه از مسئله شیطان و آدم. اینها اگر باشه هیچی برای دین باقی نمیمونه. از این طریق جوان از نظر عقیده میبوسه، از نظر اخلاق هم به عنوان این که امروز دیگه اینها مسائلی است که در دنیا حل شده، رفاقت دختر و پسر حل شده، گذشت اون زمانی که چنین چنان بود، مسئله حجاب حل شده، انسان حجاب با در قلبش باشه، حجاب در فکر و هوشش، نمیدونم چشماش پاک باشه، حجاب چه ضرورتی داره، اینا میشه قرائت تازه از مسائل فریضه. من نمیگم همش با سوء نیت نوشته میشه، میگویم بالاخره سوء تشخیص خطرناکیه، باید با منطق، با ادب، با استدلال، بدون دعوا و فرخاش که پرده دست دشمن نیفته، این مسائل رو در مورد جوانان روشن کنیم. عقاید اسلامی محفوظ باشه، اخلاق اسلامی محفوظ باشه، برنامه های اسلامی محفوظ باشه. بالاخره خطری هم عقاید اونها رو تهدید میکنه، هم اعمال اونها رو تهدید میکنه، اینو باید توجه داشته باشه. نکته پنجمی که چهارمی که در اینجا میخواستم عرض کنم این است که توجهتون به حفظ ارزش ها باید بیش از گذشته باشه. ما باید یه خطی در اینجا ترسیم کنیم. غرب در صنعت، تکنولوژی، مسائل اقتصادی جلو افتاد، ولی مسائل اخلاقی و انسانی حسابش جدا. تقدم غرب در مسائل صنعتی ابدا دلیل بر این نمی شود که ارزش های اخلاقی اونها در میان ما ارزش داشته باشه. ما می بینیم اونها در خود فرو رفتن. امنیت در آمریکا ببینید چه خبره، در مدارس آمریکا بچه ها ببینید چه خبره، بیماری هایی که ناشی از انحرافات جنسی شده ببینید چه قوقایی می کند در اونجا. ظلم و ستم چقدر زیاد شده در دنیا. کوشش هایی به نام حقوق بشر برای خلع سلاح رقیبان چقدر زیاد شده، مواد مخدر چقدر زیاد شده. تمدن غربی، تمدن صنعتی، نه تمدن انسانی. گاهی میان این دوتا رو با هم اشتباه میکنن یا به اشتباه وانمود میکنن که اونها متمدنن. بله تمدن صنعتی دارن، تمدن انسانی و اخلاقی نه. باید کاری کنیم جامعهمون زود در ارزش های اونها نشه، و این به این می شود شما نقطه ضعف های اخلاقی و اجتماعی که در اونها هست اینها رو مستدل، باز نه با توهین، مستدل منطقی معذبانه نقطه ضعف ها رو مستدل با مدارک، خیلی هم مدارک داریم، اینا رو بشماریم. مبادا جامعه ما خیال کنه تقدم صنعتی اونها دلیل بر تقدم اخلاقی اونها میشه، هرچی اونها ارزش هست بینشون، ما هم باید اینها رو داشته باشیم. نکته پنجم، مسئله دعوت به اتحاد. امروز این مقدار آرامشی در بین جناح احساس میشه، یه گام های هم جناح های مختلف روحانی که در قطب های مختلف بودن یک قدم هایی برداشتن که این قدم ها بقیده ما شایان تقدیره، در صورتی که به همین جلسات ختم نشود و گام های عملی در این راه بردارن، یه گام هایی به سوی وحدت برداشته شده و باید در کل جامعه گام هایی به سوی وحدت برداشته بشه و حرکت های جناحی تبدیل بشود به رقابت های سازنده. اون بحث های مخرب یواش یواش مثل این که همه فهمیدن جز زیان و ضرر چیزی نداره. بدانید که حرکت های جناحی سرچشمش تعصب ها، سرچشمه تعصب ها دنیا پرستیه، سرچشمه دنیا پرستی هوا و هوس. ما اگر هوا و هوس ها رو کم میشود، دنیا پرستی کم میشود، دنیا پرستی کم بشود تعصب جناحی کم میشود، تعصب های جناحی کم رنگ بشود جنگ جناح ها تدریجاً از بین میره، به اتحاد پیدا میشه. اتحاد با شعار نمیشه درست کرد، اتحاد باید از طریق ریشه ها، ریشه های اختلافات ببینیم چیه، ریشه ها رو بسوزانیم. تا ریشه ها هست، اختلاف هست و شعار ها هم هیچ اثری نخواهد داشت، رای شعار هم بهانه می شود برای دامن زدن به اختلافات و نتیجه معکوس هم خواهد داد. سعی کنید در ماه مبارک رمضان در نیمه شعبان شعار وحدت توأم با ریشه یابی وحدت توأم با کلمات محبت آمیز مؤدبانه منطقی انشاءالله رحمان سبب بشه که ما دیگه شبیه ایام گذشته رو که خسارت زیادی از اون ناحیه دامن اجتماع ما رو گرفت، بسیاری از مسائل هم عقب افتادیم درش به خاطر این که مشغول جنگ جناح ها بودیم، انشاءالله رو به آرامش بریم و مسائل بازگشت نکنیم. ششمین و آخرین نکته ای که میخواستم عرض کنم در باره انتخابات، انتخابات یواش یواش داره میرسه و این انتخابات با انتخابات دیگر تفاوت بسیار زیادی دارد. وقتی نگاه میکنیم تحلیل های خربی ها رادیو های اونها که اینها رو می نویسند و میارند و گاهی ما مطالعه میکنیم، اینها نشان میده که خیلی امید به این انتخابات آینده بستن. یعنی میخوان بگن انتخابات یه نقطه ختمی بر انقلاب بشه، امام و انقلاب و ارزش های انقلاب و حتی اسلام دیگه یواش یواش کمرنگ بشه، یه دموکراسی غربی پیدا بکنیم و بریم سمت لایک. خارجی ها دل به این بستن، تصریح هم می کنن که باید دین از مذهب، دین از انقلاب و سیاست جدا بشه، باید جدا بشه. برای این که تا این هست مانه، اگر جدا شد که ما میشیم توجیه چه وضع میکنیم با اونها، زود میشیم در اونها و به سرنوشت اونها گرفتار میشیم. باید تأکیدتون رو این باشه مردم، کسی رو انتخاب کنید که متدین و آگاه باشه، کار به جناحش نداشته باشه. متدین آگاه بره در مده همه چیز رو حفظ میکنه، آگاه متوجه نقشه های دشمن، مصالح کشور، نقطه های ضعف، متوجه اینا در صدد حفظ و جبران و اصلاح. متدین هم هست پشت پا برزش های اسلام نمیزنه. با تأکید کنید متدین آگاه، کار به جناح نداشته باشید. اگر روی متدین آگاه مردم برن و کار به این مسائل نداشته باشن، یقین داشته باشید مجلس آینده از خطر خواهد رفت. اما فلان کس قوم خویش منه، فلان کس همشهری منه، فلان کس در جناح منه، فلان کس حافظ منافع منه، فلان کس شیرین، فلان کس شنان، پناه بر خدا. انسان سرنوشت یه مملکتی رو در 4 سال به دست کسی بسپارد که صلاحیت نداره اما رفیق منه، هم جناح منه. در تمام مشکلاتی که او ایجاد کرد این هم سعیم خواهد بود. من سن سنتم حسنه کان له اجر من عمل بها و من سنم سنتن سیعه کان علیه وزر و من عمله بها. ما معتقدیم سنت هایی که افراد میذارن تمام اعمالی که از اون ناشی میشود اونها هم شریکند و در اون حساب خواهند بود. اینا مسائلی بود که من اجمالا اشاره کردم. خودتون الحمدلله اهل هوش و فکر و مطالعه هستید، میتوانید در پیرامون این مسائل ششگانه اندیشه هایی هم انشاءالله داشته باشید. بقیه اونا شیعون یه مسئله باقی بود. یکی از مسائلی که مهمه در منبریشون اشاره کردن، من خودم در طول 30-40 سال منبر رفتن بهش رسیدم، این است که اهل منبر مسائل احکام رو برای مردم بگن، نه تنها عیب نیست. من دیدم از جالبترین بخش های سخنرانی بود وسط بحث میرسه به یه مسئله، مردم اجازه بید من یه مسئله شرعیه بدم، در اینجا بگم چین چیزی پاکه، چین چیزی نجسه، چین چیزی حلاله، چین چیزی حرامه، نمیدونم سپرده بانک ها اینطوریه، نمیدونم از اجناس که از خارج میاد اینش حلاله، اینش حرامه، اینش پاکه، اینش ناپاکه، نمیدونم وظیفه فرزند در مقابل پدر، وظیفه پدر در مقابل، در رابطه درسون هر چی به احکام میرسید احکام رو یاد مردم بدید. یه جا مثال میزنید که گاهی خدا کسی از خوش قفلت میکنه، میبینید 60 سال عبادت شما از لو نرفته مثلا یاد بگیر، از ما سوال میکنن که در غسل که میکردیم اول سر گردن، بعد طرف راست رو تا زانو شستیم، بعد طرف چپ رو تا زانو شستیم، بعد طرف راست رو از زانو به پایی، چند ساعت؟ 50 ساعت. خب اینم که شرط واقعی خود برو غسلت رو اعاده کن و هرچی هم میتونی نماز قضا بکن. منطقه که مردم نترسن، ما همیشه میگه تدریجن قضا بکنیم، تدریجن قضا به جا بیاری، تدریجن اموال کنیم، چه کار بکنیم. خب یه مسئله را اگر هم اول یاد میگرفت به اینجا نمیرسید، مسائل رو هم بهش اهمیت بدید. بقیه اونا شیعون ما یه نکته باقی مونده از این سه مسئلهی که داشتیم و تمام میشه این سه مسئله و همدلله سه مسئله مهم. و اون نکته چیزیست که امام خود به سر روح شریف در ذیل مسئله دوم، یعنی مسئله پنج، 24-26 بود، دومیش مسئله 25 در ذیل بود. و آن این است دختر بچه رو مرد نامحرم در زانو می نشانه، بچه های کوچه دست به سر کرده اونا می کشه، می بوسن دختر بچه، حالا دختر پسر عموشه، پیشاوند اما نامحرمه، آیا این جایزه یا نه؟ امام مطابق چیزی که بسیاری از فقها هم گفتن فرمودن 6 سال به بالا نکند این کار رو. ایشون احتیاط گفتن، خیلی ها گفتن حرام. 6 سال به بالا لا یزعها فی هجره ولا یقبلها، یعنی کمتر از 6 ساله عیبی نداره. البته عدم ریب و تلزز اینا در جای خودش همش هست. میخواییم ببینیم این مسئله دلیلش چی. ظاهر این است که این مسئله به طور اجمال من مالا خلافتیه، یعنی 6 سال به بالا این کار نکنن، حالا یا حرام یا که راحت حج گفتیم، 6 سال به پایین جایز. اما جایز بودن 6 سال به پایین برای اینکه هم لاخلافتیه و هم روایات آینده که راجع به 6 ساله مفهوم دارن و هم سیره عملی جاری شده، بچه های دختر کوچولو رو خب بر میدارن، همه فامیل میبوسن، بچه شیرخواره، دختر محرمه، نامحرمه، 2 ساله 3 ساله روزانو میشونن، نوازش میدن. این سیره همه مسلمین بر این جاری شده و کسی هم انکار نکرده که این بچه از وقتی که شیرخواره نامحرمه و حتی بوسیدنش هم جز برای پدر مادر و محارم جایز نیست. کسی همچین حرفی نزده و نمیزنه، نه فقیه نه غیر فقیه. بنابراین زیر 6 سال مسلم، و اما 6 سال به بالا چرا ممنوعه؟ و اگر ممنوعی یعنی حرامه، یا ممنوعه یعنی مکروه. در اینجا یه باب در وسائل داریم که احادیث زیادی در این زمینه داره، باب 127 از مقدمات. چند تا حدیثش که از بقیه روشن تر است من میخوانم. حدیث 1، حدیث 2، حدیث 4 از ابواب مقدمات نکاح، باب 127. این باب 127 حدیث 1 میکنه. خوب دقت کنید ببینیم از اینها حرمت استفاده می شود یا کراهت. مهم اینجا روایت ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی، قبلش رجال سند معتبرن، عبدالله یحیای کاهلی هم شخص ثقه‌ای هست، دو سند هم داره، روایت هم از امام صادق علیه السلام. میگه احمد ابن نعمان از امام صادق سوال کرد. عبدالله ابن یحیای کاهلی میگه احمد ابن نعمان از امام صادق سوال کرد. این سوال کرد یعنی من حاضر بودم سوال کرد، یا غایب بودم سوال کرده خبرش رو به من آوردی. اگر در حضور او سوال کرده، ما کار به احمد ابن یا احمد ابن چیز نوما نداریم، سقه یا غیره. من خودم نشسته بودم و کسی سوال کرد، ولی آدم غیر سقه سوال کرد، امامم جواب داد، جواب امام به گوش خودم شنیدم، مشکلی برای ما پیدا نمیشه. عبارتی هم داره که از اون نونی قد حضر تو، گمان میکنم منم بودم اونجا، اونجا گمانه ها. اگر این باشه باید بریم سراغ احمد ابن نعمان ببینیم این چطور آدمیه. نگاه میکنیم احمد ابن نعمان آدم مجهولی، مجهوله. در تمام کتب اربعین ظاهرن دو تره باید بیشتر نداره، یکیش اینه، همین شخص ناشناخته ایه. اگر او اومده خبر داده به درد نمیخوره، اما اگر جناب عبدالله ابن یحیی حاضر بوده احمد ابن نعمان از امام صادق سوال کرده، و میشه حدیث معتبر. خب از اون چیه؟ مشکله، ما نمیدونیم حضور بوده یا نبوده. قال سألت عن جارية ليس بيني و بينها محرم، سوال کردم از جاریه که بین من و بین اون محرمیت نیست. ترشانی، ترشانی ته و غینشین و علف و نونیه، یعنی منو میپوشونه، یعنی میاد تو آغوش من، از سر کله من بالا میره. ترشانی این دختر بچه میاد تو آغوش من، فحملها بغل میکنم اونو، و اقبلها میبوسم این دختر بچه را. فقال، جواب دقت کنید، اذا اتا علیها ست سنین فلا تزعها فی هجره. اگر 6 سال شد دیگه تو دامنی نگید، اما ببوس نبوس نداره. معلوم آقای حکیم هست میگه راجع به بوسیدن نداره، ولی آیا اولویت نمیفهمید از این؟ تو دامن نذار اما ببوس. این که بل اولویت میفهمید، بنابراین تو دامن نگذار و نبوس. آخر روایت داره لا تزعا علی هجره، فلا تزعا علی هجره، تو دامن نگذار. ما عرض میکنیم به طریق اولا نبوس، چون اگه عیب داشته باشه این عیبش بیشتره. بله میگن با این که در خود سوال بود چه جواب ندن، برای اینکه شنونده باید عاقل باشد و باید بفهمه دیگه. لا تزعها فی هجرک یعنی ولا تقبلها. خیلی بله، معصوم هم فرموده سخنان ما رو تعقل کنیم و ما باید فکر کنیم دیگه، اولویت های بفهمیم. و اما حدیث دوم، اجازه بدید، اجازه بدید وقت کم است، من با این بحث رو کاملش کنم. حدیث دوم، دو روایته، دو سند داره. عرض کردم یه سندش میگه سعل احمد ابن النعمان، یکی میگه سعل، یکی میگه سعل تو، معلومی چیه. بنابراین این حدیث معلومی عبدالله بن یحیی کاهلی حاضر بوده یا نه. اجازه بدید حدیث دوی سندیس هست. انزراره سندش مرسل قبلش ارسال داره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاریه، میگن سندش مرسل چه میخونی؟ روایات متضافره متکاثره.